رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 59 جمعه 13 مرداد 1385
برابر با 3 اوت 2006.
سلام، من رضا هستم.
من هم پریسا هستم و امروز با کلی برنامه‌های جدید به سراغتون اومدیم. نمیدونم شما تو اخبار خوندین یا نه، ولی در چند روز گذشته ما شاهد یه موج گرمای خیلی شدید بودیم.
یعنی خیلی شدید، من فکر کنم که یه چیزی کاملا غیر قابل تحمل بوده، به خاطر اینکه هم رطوبت بالا بوده هم دما بالا بوده و این دیگه خیلی غیر قابل تحمل واقعا میکنه.
دقیقاً، چون اگه دقت کرده باشید دما حدوداً از 40 درجه سانتیگراد بالا نرفته بود، ولی چون رطوبت نسبی بیش از 80% بود، این یه جور شرایط غیر قابل تحمل کرده بود.
من فکر کنم ما ایرانی‌ها یعنی بیشتر به رطوبت حساسیم، برای اینکه به هر حال با دمای 40 درجه آشنا هستیم، برای اینکه تو تهران هم دما تا 40 درجه شاید بالا میرفت.
دقیقاً، چون اکثر شهرهای ایران تو مناطق کویری واقع شدن، ما عادت به رطوبت خیلی کم داریم. اگه دقت کنیم تو گرم‌ترین روزهای تابستون توی ایران سایه‌های خنکی داریم. ولی متأسفانه اینجا سایه‌هاش هم خنک نیست و چندان فرقی با زیر آفتاب بودن نداره. دقیقاً به خاطر اون بالا بودن رطوبت نسبی هوا.
ولی خب خوشبختانه اخبار نوید اینو میداد که امروز از امروز دیگه دما شروع میکنه به کم شدن و هوا به سمت خوب شدن.
من هم آرزو میکنم که همینجور شده باشه. این مدتی که الان اینجا نشستیم، امیدوارم وقتی از این در بریم بیرون هوا خنک شده باشه.
والا قرار بوده که یه بارونی هم بیاد بعد از ظهر، حالا نمیدونم که این بارون اومده بالاخره یا نمیاد.
من فعلا یه چند قطره دیدم ولی اون بارون آنچنانی هنوز نیست.
خیلی خوب.
خب از این احوال بگذاریم، بریم به سراغ اولین برنامه که نینای عزیز برامون تهیه کرده، راجع به آلرژی به بادام زمینی هست که خیلی در آمریکا و شاید سایر کشورهای دیگه شایع باشه.
لازم به ذکر که بادام زمینی از اهمیت بسیار بالایی در آمریکا برخورداره، خصوصا که در خیلی از غذاها، دسرها شما میتونید پیداش بکنید، مخصوصا کره بادام زمینی که من خودم خیلی دوست دارم. حالا نمیدونم اگه یه روزی من حساسیت پیدا کنم چی کار باید بکنم. بریم با هم بشنویم.
سلام، من نینا هستم و امروز میخوام در مورد پینات آلرژی یا حساسیت بادام زمینی براتون صحبت کنم. برخی از افراد آلرژی به پروتئینی رو دارن که در بادام زمینی پیدا میشه. این پروتئین با پختن از بین نمیره، پس بادام زمینی تازه و هم پخته و هم تفت‌داده اون باعث ایجاد این آلرژی میشه. هر کسی میتونه آلرژی به بادام زمینی رو داشته باشه، ولی این بیشتر در افرادی دیده میشه که اتوپیک کاندیشن دارن، یعنی افرادی که اگزما، آسم یا تب یونجه دارن. اتوپیک کاندیشن نوعی از آلرژی هستش که به صورت ارثی به فرد میرسه. بعضی ها معتقدن که خوردن بادام زمینی در دوران حاملگی واسه افزایش آلرژی به بادام در نوزاد میشه. هنوز روی این موضوع بحث هست، ولی وزارت بهداشت آمریکا توصیه کرده که اگر یکی از افراد در خانواده حساسیت به بادام رو داره، مادر باید در دوران حاملگی و دوران شیردهی از خوردن فرآورده‌های بادام خودداری بکنه. اگه شما فکر می‌کنید که بچه‌تون حساسیت به بادام یا فرآورده‌های اون رو داره، بهتره که حداقل تا سن 3 سالگی به بچه بادام زمینی ندین. تعداد زیادی از بچه‌ها و 50% بزرگسالانی که آلرژی به بادام رو دارن، به بقیه گروه خانواده بادام مثل گردو و بادام کوهی هم حساسیت دارن و تعداد قابل توجهی از اونها آلرژی‌های مختلفی به بقیه این خانواده مثل فندق و پسته رو دارن. حالا ببینیم علائمش چیه. علائم اون از فردی به فرد دیگه فرق میکنه. حتی درجه این آلرژی هم فرق میکنه. بعضی ها اگر حتی بادام با دستشون هم تماس پیدا بکنه واکنش نشون میدن. یا بعضی از افراد اگر توی یک اتاق باشن و در پاکت محتوی بادام زمینی باز بشه ممکنه که دچار علائم آلرژی بشن. واکنش های خفیف اون شامل خارش، سوزش لبها، زبان، سقف دهان، درد معده و اسهال میتونه باشه. ولی بعضی ها واکنش های خیلی شدید میتونن بدن که مثل ورم صورت، اختلال تنفس، ضعف عمومی یا حتی قش کردن میتونه باشه. شاید این جریان رو شنیده باشین که پارسال آذر ماه یه دختر 15 ساله که آلرژی خیلی شدید به بادام زمینی داشت به خاطر این آلرژی جانش رو از دست داد. ماجرا به این شکل بود که این دختر دوست پسرش رو میبوسه و دوست پسرش قبلا بادام زمینی خورده بود و این باعث واکنش خیلی شدید در بدن این دختر میشه و متاسفانه باعث مرگش شد. واکنش حساسیت میتونه از نیم ساعت تا 6 ساعت بعد اتفاق بیفته که پزشک برای اطمینان حاصل کردن از این واکنش میتونه یک نمونه خون بگیره و آنتیبادی های خون رو چک بکنه. تحقیقات نشون میده که 1/200 مردم آلرژی به خانواده بادام رو دارن و این عدد در حال افزایش هستش. 1/100 افراد فقط یک سری آنتیبادی در بدنشون تولید میشه بر علیه این بادام. ولی این افراد هم بایستی تحت نظر باشن به خاطر اینکه ممکنه که باعث واکنش خیلی شدید درشون بشه. آمار نشون میده که سالانه 100 تا 150 نفر در آمریکا متاسفانه در اثر این آلرژی از بین میرن. حالا ببینیم درمانش چیه. تا به حال درمان قطعی برای اون پیدا نشده. فقط به افرادی که حساس به بادام زمینی هستن توصیه میشه که از فرآورده هایی که محتوی اون هست دوری بکنن. این فرآورده ها میتونن کیک، بیسکویت، سریال، کرکر، بستنی و حتی بعضی صابون ها باشن. سازمانی که نظارت داره بر برچسب زدن به فرآورده هایی که حاوی مواد آلرژیزا هستن در سال 2004 پیشنهاد کرده که برچسب روی مواد بایستی حتی توسط یک فردی که 7 سال داره خونده بشه و فهمیده بشه. این پیشنهاد از ژانویه سال 2006 اجرا شده. در کل توصیه میشه به افرادی که آلرژی به بادام زمینی رو دارن اگر که رستوران میرن حتما در مورد مواد غذایی به کار رفته در غذایی که میخورن حتما از گارسون سوال بکنن. همچنین در سفرهای هوایی که دارن میتونن از خط هواپیماییشون در مورد غذاهایی که بین پرواز سرو میشه سوال بکنن. جدیداً زیورالاتی طراحی شده که تشخیص بیماری و یک شماره تلفن روی اون ثبت شده. نمیشه برای افرادی که حساسیت خیلی شدید دارن طراحی شده و با این شماره تلفن هر پزشکی میتونه با اون شماره تلفن تماس بگیره و از اطلاعات پزشکی فرد مورد نظر مطلع بشه. اگه فردی آلرژی خیلی شدید داره به بادام زمینی بهتره که مدرسه‌ای که میره یا باشگاهی که مرتب میره مطلع بکنه به خاطر اینکه در صورت عود یک چنین آلرژی میتونه مشکل ساز براش باشه و بهتره که مسئولین مدرسه از وضعیتش مطلع باشن. به هر حال آماری هست که نشون میده 25% بچه‌هایی که آلرژی دارن در بزرگسالی آلرژیشون برطرف میشه. و افرادی هم که آلرژی به بادام زمینی رو دارن اگر که موارد نامبرده رو رعایت بکنن زندگی نرمالی خواهند داشت. امیدوارم که با صحبتایی که مطرح شد یک دیدی نسبت به آلرژی به بادام زمینی پیدا کرده باشین و اگه فکر میکنین کسی در اطرافیانتون یا دوستانتون نسبت به بادام حساسیت داره بهتره که این اطلاعات رو باش در میون بذارید. متشکرم که برنامه ما گوش دادین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
با تشکر از لینای عزیز به خاطر برنامه زیبا و شنیدنی که برامون تهیه کرده بود.
سخن از بادام زمینی شد، من یه نکته جالبی یادم اومد. یه روز صبح داشتم میامدم سر کار و همونچه که رادیو ماشین روشن بود، من متوجه شدم که توی آمریکا یک روزی به نام روز بادام زمینی نامگذاری شده. من خودش نشون میده که بادام زمینی چقدر تو رژیم غذایی مردم اینجا نقش مهمی ایفا میکنه.
من این موضوع رو نمیدونستم، خیلی جالبه.
آره، و حتی شاید یکی از دلایلش این باشه که از نظر اقتصادی خیلی کمک بزرگی میده، چون احتمالاً آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان بادام زمینی هست.
بله، من فکر کنم که کلسترول هم پایین میاره بادام زمینی.
آره، من تا جایی که از پدر مادر عزیزم شنیدم در پایین بودن کلسترول هم موثره.
خیلی خوب، برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدی یه برنامه هست که افشین راجع به عکس‌های تاریخی تهیه کرده. امروز اولین قسمتمون هست که با هم میشنویم.
بریم بشنویم.
سلام، من افشین هستم و میخوام در یک مجموعه برنامه تعدادی از عکس‌های مهم تاریخی رو به همراه وقایع مربوط به اون عکس‌ها به شما معرفی کنم. منبع من هم برای این برنامه کتابیه به نام Photos That Changed the World، یا عکس‌هایی که جهان رو دگرگون کردند. در این کتاب مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی با شرح مختصری در مورد هر عکس قرار گرفته که هر کدوم از این عکس‌ها بیانگر یک واقعه مهم تاریخی هستند و هر کدوم به دلایلی بسیار معروف شدند. حتی بعضی از اونا خودشون تاریخ ساز شدن. من در هر برنامه یکی از این عکس‌ها رو براتون توضیح میدم و البته سعی میکنم که نسخه ای از عکس رو هم براتون روی وب پیدا کنم و بذارم، اما اگر نتونستم از عکس داخل کتاب براتون عکس میگیرم و در وبسایت قرار میدم. خب، اما بریم سراغ اولین عکس که امروز میخوام براتون معرفی کنم. عنوان این عکس که در 5 می 1920 در مسکو توسط شخصی به نام جی پی گولدستاین گرفته شده است، فراخوان ارتش توسط لنین. ولادیمیر لنین، دیکتاتور روسیه و رهبر انقلاب 1917، در این عکس که بعد از حمله لهستان به اوکراین گرفته شده، در حال سخنرانی برای واحدهایی از ارتش سرخ و داوطلبان در میدان اسفردلوف شهر مسکو برای ترغیب اونها به جنگ با نیروهای بورژوازی لهستانی. این عکس که به عنوان یک سمبل برای انقلاب روسیه در اومده، در سال 1927، یعنی دهمین سالگرد انقلاب روسیه، به صورت کارت پستال منتشر میشه. اما نکته جالب در مورد این عکس اینه که در کنار لنین در این عکس شخصی به نام لئون تروتسکی قرار گرفته. تروتسکی در کودتای بولشویکی 1917 نقش طراحی رو داشته. اون همچنین یه سخنران بسیار برجسته و از پایه‌گذاران ارتش سرخ بوده و به عنوان مسئول نیروهای ارتش در این عکس مشاهده میشه. اما پس از مرگ لنین در سال 1924 و به قدرت رسیدن استالین، اون از جانب تروتسکی احساس خطر میکنه و ابتدا اون رو از کمیته مرکزی حزب کمونیست برکنار میکنه و سپس اون رو از روسیه تبعید میکنه. در نهایت هم در سال 1940 دستور ترور اون رو در مکزیک صادر میکنه. پس از این وقایع تمامی عکسایی که در اون به نحوی نزدیکی تروتسکی و لنین نشون داده میشده از بین میره و از جمله این عکس به طرز جالبی سانسور میشه. در حقیقت این عکس با عکس دیگه‌ای که چند ثانیه بعد از اون و زاویه کمی متفاوت گرفته شده بوده جایگزین میشه. عکسی که دیگه در اون هیچ اثری از تروتسکی نیست. خود تروتسکی در جایی گفته بوده که روش استالینی یعنی روش تحریف تاریخ، که همینطور که میبینیم در مورد این عکس به وضوح اتفاق افتاده. خب، من عکس دوم رو هم از روی وب پیدا کردم و هر دو تای این عکس‌ها رو براتون روی وبسایت رادیو قرار میدم. ضمناً در انتهای برنامه براتون توضیح بدم که من در هر برنامه از یک قطعه کلاسیک برای موسیقی متن استفاده خواهم کرد و قطعه‌ای که امروز شنیدید اسمش بود فانتزی ایمپرومتو از شوپن. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد و عکس بعد، خدا نگهدار.
خب افشین جان ممنونیم از برنامه قشنگت. بحث جنگ جهانی اول شد آغازمون و متاسفانه همونجور که میبینیم و مورخان میگن قرن بیستم از خونین ترین قرنهای تاریخ بوده.
البته میدونی که بعضی ها گفتن که تاریخ رو همیشه برنده های جنگ می نویسن.
به قول ناپلئون منظورت البته.
البته ناپلئون نه. ناپلئون یه جمله دیگه داره. ناپلئون میگه که تاریخ در واقع دروغ هاییه که همه بر سرش توافق داریم.
اصلا اون دایجه ناپلئون بوده.
فکر کنم دایجه ناپلئون بوده.
خب به هر حال ما نمیدونیم اونو کی میگه. ولی به هر حال جنگ پدیده خوبی نیست و امیدواریم که دیگه بشریت شاهد همچین جنگ هایی نباشه در طول تاریخ آینده.
اتفاقا اگر برنامه چارلی روز رو دیشب دیده باشین، یک مصاحبه خیلی جالبی داشت با یک پروفسوری در دانشگاه هاروارد، خانمی به نام الکینز، که یک تحقیق جامعی کرده بود در خصوص سلطه‌گری انگلستان، وضعیت زندانی ها و کارهایی که اونها در بازداشتگاه هایی که در مستعمره های ساخته بود، اون آدم هایی که استقلال طلب بودن یا به هر حال برای آزادی می جنگیدن رو اونجا شکنجه میکردن.
برنامه بعدی رو امیرعلی برامون تهیه کرده. برنامه ای هست راجع به نماد شهر واشنگتن دی سی یا واشنگتن مانیومنت که یه ساختمونی هست که امیرعلی راجبش توضیح خواهد داد. من نمیخوام وارد جزئیات بشم. شبیه نه از نظر شکل ظاهری ولی خب از نظر مفهومی شده شبیه همون برج آزادی که ما توی تهران داریم.
واو، فکر میکنم البته بلندتر از برج آزادی باشه.
آره و قیافش هم مسلما فرق داره. البته من خودم برج آزادی رو ترجیح میدم به واشنگتن مانیومنت. ولی خب
بذار بریم ببینیم امیرعلی چی میگه راجبش.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه امروز آشنایی با شهر واشنگتن دی سی میخوام که در مورد یک یادبودی در شهر واشنگتن دی سی صحبت کنم به نام واشنگتن مانیومنت. واشنگتن مانیومنت یک ساختمان خیلی بلندیه که در مرکز نشنال مال در شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته. واشنگتن مانیومنت یک یادبودیه که برای جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا ساخته شدش. جورج واشنگتن کسی بودش که رهبری استقلال آمریکا از انگلیس رو بر عهده داشتش. همچنین یادبودهای دیگه هم برای جورج واشنگتن ساخته شده که به همه اونها واشنگتن مانیومنت میگن و یکیش در بالتیموره و دیگریش هم در واشنگتن کاونتی، هر دوشون در ایالت مریلندن. این یادبود و این بنا از سنگ مرمر و گرانیت ساخته شده و طراح و معمارش رابرت میلز بودش که یک طراح و معمار بسیار معروفی بودش آمریکایی که در سال 1840 معماری و طراحی این ساختمان عظیم رو انجام دادش. ساخت این بنا در سال 1848 میلادی شروع شدش ولی در سال 1884 تموم شد که حدوداً 30 سال بعد از مرگ معمارش بودش. و علت تعویق افتادن ساخت این بنا همین بودش که اولا پول تموم کرده بودن وسط کار و همچنین اون وسط هم جنگ‌های داخلی آمریکا اتفاق افتادش. الان هم اگه دقت بشه در این ساختمون و در این بنا می‌بینیم که رنگ سنگ مرمرش متفاوته در جاهای مختلف و نشون میده که در این زمانی شروع شدهش ولی خب مدت زیادی طول کشیدش که تموم بشه. ساختن واشنگتن مانیومنت در 4 جولای سال 1848 میلادی شروع شدهش و آخرین تیکش در سال 1884 6 دسامبر گذاشته شد و ساختمون کامل شد و در 21 فوریه سال 1885 میلادی وقف شد به جورج واشنگتن. اکتبر 1888 برای بازدید عموم باز شدش. وقتی که واشنگتن مانیومنت ساخته شد، بلندترین ساختمان دنیا بودش با ارتفاع 169 متر، ولی در سال 1889 که برج ایفل ساخته شد، برج ایفل بلندترین ساختمان دنیا شدش. همچنین در روبروی واشنگتن مانیومنت یک استخر بزرگی قرار گرفته که در کنار لینکلن مموریاله و تصویر واشنگتن مانیومنت در این استخر که بهش ریفلکتینگ پول هم میگن میفته. واشنگتن مانیومنت وقتی ساخته شد بلندترین ساختمان دنیا بودش ولی هنوز این ساختمون بزرگترین ساختمون در شهر واشنگتن دی سیه. بر اساس قانونی که در سال 1910 میلادی در واشنگتن دی سی گذاشته شد، هیچ ساختمانی نمیتونه از 6 متر از عرض خیابانی که درش قرار گرفته بلندتر باشه. به خاطر همین واشنگتن مونومنت بلندترین ساختمون در شهر واشنگتن دی سی باقی خواهد موندش. یک نظریه اشتباهی به معمولا در بین مردم در شهر واشنگتن دی سی هستش که فکر میکنن که ساختمان‌هایی که توی شهر هستن نباید بلندتر از واشنگتن مونومنت باشه، در که این نظریه درست نیستش و تنها قانونی که وجود داره اینه که ساختمان‌ها در هر کوچه یا خیابون ارتفاعشون نمیتونه بلندتر از 6 متر بیشتر از عرض اون خیابون باشه. واشنگتن مونومنت بیننده‌های زیادی رو به خودش جلب کرده. اوایلی که ساخته شده بودش 6 ماه بعد از اینکه ساخته شده بودش، حدود 10,000 نفر از 893 پله‌ای که درش وجود داره بالا رفته بودن تا به نوکش برسن، ولی بعدها در سال 1888 اون آسانسوری که برای بالا بردن سنگ‌ها اساسش استفاده می‌کردن وقتی تبدیلش کردن به آسانسوری که می‌تونست مسافر هم ببره، وقت بازدیدکننده‌هاش به حدود 55,000 نفر در ماه رسید و الان سالانه حدود 800,000 بازدیدکننده داره. در سال 1982 شخصی به نام نورمن میر که مخالف بمب‌های اتمی بودش، واشنگتن مونومنت رو به مدت 10 ساعت به گروگان گرفته بودش. اون که ادعا می‌کردش ماشینی پر از بمب داره، پایین واشنگتن مونومنت رفته بود و 8 نفر توریست رو که در اون موقع در بالای واشنگتن مونومنت بودن و کل واشنگتن مونومنت رو به صورت گروگان گرفته بود، که خاصه بعد از 10 ساعت با تیراندازی بهش اونو کشتن و خب گروگان ها هم آزاد شدن. همچنین در 7 اکتبر 2005 و 13 اکتبر 2005 دوبار مظنون شدن که بمب در داخل واشنگتن مونومنت هستش و اونجا تخلیه کردن و وقتی گشتن هیچ پیدا نکردن. و در 4 جولای 2005 هم یک بازسازی به قیمت 15 میلیون دلار در واشنگتن مونومنت پایان رسیدش. و به عنوان اخبار واشنگتن دی سی هم یادآوری کنم که چند تا فستیوال فیلم در فضای باز در شهر واشنگتن دی سی برقراره که اگر دوست دارید میتونید اونجا ها رو بریم و فیلم ها رو ببینید. یکیش اسکرین آن دی گرینه که از 17 جولای شروع شد و هر دوشنبه حدود غروب در همین نشنال مال در شهر واشنگتن دی سیه. یک فستیوال دیگه هم فستیوال کامکست آوتدور فیلم فستیواله و فستیوال بعدی هم یک فستیوال فیلمی که در بتستا برگزار میشه به عنوان برستا آوتدور مووییز.
تشکر میکنیم به خاطر برنامه زیبایی که تهیه کرده بود.
واقعا جای تشکر داره از امینعلی با توجه به اینکه مدتی که دور از این منطقه زندگی میکنه به خاطر کاری که تابستون داره، ولی همچنان تهیه برنامه ها رو ادامه داده و با ما همکاری کرده. خیلی ممنونیم ازش و امیدواریم که هر جا هست موفق و سلامت باشه و همچنین با ما ادامه بده.
فکر میکنم برنامه بعدی پریسا از سلسله برنامه‌های داستان‌های کوتاه باشه و این دفعه اتفاقاً داستان تنزه.
بله، میریم به سراغ برنامه دیگه از سلسله برنامه‌هایی که پریسا و آنوشا برامون تهیه کردن. امروز داستان تنزی هست که با صدای پریسا می‌شنویم.
خیلی خوب، با هم بریم بشنویم و حتما لذت ببریم.
سلام دوستان، آنوشا هستم و به همراه پریسا میریم سراغ برنامه امروز و بدون مقدمه داستان طنزی رو که هفته پیش قولش رو بهتون داده بودیم پریسا برامون میخونه. اسم داستان هست رفع ایرادات ظاهری از تصاویر مورددار و نویسنده این داستان آقای مهدی با تقوا هست. با هم میشنویم. پیدا کردن کارت تو ایران مثل پیدا کردن گنج بدون نقش است. من چند سال پیش این گنج رو پیدا کردم. البته خیلی زود شغلم رو از دست دادم، ولی خاطره روزای خوشی که با این کار داشتم و اون تأثیری که این شغل تو پیدا کردن شغل موندگارم داشت رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. الو، شرکت چاپ و انتشار کتابای آموزشی زبان انگلیسی؟ بله. ببخشید شما یه اطلاعیه در اشتباه گرفتید، لطفا زنگ بزنید به روابط عمومی. الو، روابط عمومی شرکت چاپ نشه؟ بله. ببخشید شما یه اطلاعی در مورد اشتباه گرفتید، لطفا قسمت اداری اتاق 52 رو بگید. الو، قسمت اداری شرکت چاپ؟ بله. شما یه اطلاعیه در مورد استقلال؟ شما چند سال دارین؟ 24 سال. قد؟ دقیقا نمیدونم، ولی نه، منظورم اینه که قد بلند یا قد کوتاه. قد بلند. کمی بلند یا خیلی بلند؟ فکر می‌کنم کمی قد بلند. متأسفانه چون سقف شرکت ما بلنده، ما به یه نظافتچی خیلی قد بلند نیاز داریم. ولی من متقاضی کار در قسمت اداری هستم. آه ببخشید، شما باید با روابط عمومی تماس بگیرید. ولی من با اونجام تماس گرفتم، گفتم با شما تماس بگیرم. شما با روابط عمومی تماس بگیرید و بگید که متقاضی کار تو قسمت اداری. الو، روابط عمومی؟ بله، من متقاضی کار در قسمت اداری هستم. مدرکتون چیه؟ لیسانس زبان انگلیسی. میتونی به زبان انگلیسی صحبت کنی؟ بله، من مدرکشو دارم. منم مدرکم مهندسی برقه، ولی تا حالا یه لامپم عوض نکردم. شما تا حالا با یه انگلیسی صحبت کردید؟ من با توریستای غیر انگلیسی به راحتی حرف میزنم، ولی تا حالا با یه انگلیسی هم کلوم نشدم. مشکلی نداره، شما نقاشی هم بلدید؟ نقاشی؟ بله، البته نه به صورت خیلی حرفه‌ای. بله، من نمره‌های خوبی از نقاشی تو دوران مدرسه میگرفتم. فردا صبح اینجا باشید. برای کار؟ نه، برای مصاحبه. فردا صبح ساعت 10 به جز خودم 4 دختر و 2 پسر دیگه هم اومده بودن. از ترس اینکه مبادا شرایط اونا بهتر از من باشه، با هیچ کدومشون حرف نزدم. ساعت 11:30 جلسه رئیس روابط عمومی تموم شد و ساعت 12 بعد از تموم شدن زمان استراحتشون همگی وارد اتاق شدیم. اتاقی بزرگ با کتابخونه کوچک و پر از کتاب‌های بزرگ و قطور. رئیس پشت میزش گم شده بود. ما رو که دید پرانتزی عجب بلند شد و نشست. اگه کسی از شما مدرک زبان انگلیسی نداره، همین الان اتاق رو ترک کنه. همه محکم‌تر از قبل تو صندلی‌هامون فرو رفتیم. یه متنی به شما داده میشه، شما این متن رو نگاهی می‌کنید. من از اتاق میرم بیرون تا راحت باشید. وقتی برگشتم امیدوارم که بتونم فرد لایقی رو از بین شما انتخاب کنم. رئیس تک برگه هایی رو به دستمون داد، همه شبیه به هم. یه تصویر بالای برگه بود و زیرش نوشته هایی با سایز 6 به زبان انگلیسی. شروع کردیم به خوندن متن. در همون جمله اول معنی 3 تا لغت رو نمیدونستم. استفاده از دانش بغل دستی هم بهترین گزینه بود. با مهربانی نگاش کردم. ببخشید، استاف یعنی چی؟ نمیدونم. و به نحوی اظهار بی اطلاعی کرد که یعنی دیگه از من هیچ کلمه ای نپرس. گروه رقیبای 6 نفره من با شتاب و مهارت تموم متن‌هاشون رو می‌خوندن و من که در همون جمله اول با شکست روبرو شده بودم، لیوان شربتی که روبرویم گذاشته بودن رو برداشتم و سر کشیدم. 10 دقیقه می‌گذشت که رئیس رفته بود و من با ناراحتی و نفرت به رقبای خود که در حال خواندن متن‌هاشون بودن نگاه می‌کردم. منتظر بودم به این بهانه که بدونم کدوم یکی از این 6 نفر پیروز می‌شن. زمانم به کندی می‌گذشت. زمانم به تندی میگذشت. برای وقت تلف کردن به تصویر بالای مد نگاهی کردم. زنی نیمه برهنه، بلند و زیبا کنار مد خوشقیافهی در کافه نزدیک ساحل نشسته بودند و با هم گپ میزدند. در دوران مدرسه عادت بدی داشتم که همیشه بهانه میشد برای تنبیه از طرف پدر و معلم ها. نمیدونم علتش چی بود و یا اینکه این عادت از کجا به سراغ اومده بود، ولی دوست داشتم عکسای داخل کتاب یا مجله ها رو خط خطی کنم. برای زنها سیبیل بزنم و برای مردا ریش و عینک. گوش بچه ها رو دراز کنم، چشم دخترها رو لوچ. اون روزا هم بی هیچ هدفی خودکارم رو روی تاثیر بالای مد لغزوندم و وقتی آقای رئیس وارد اتاق شد، زن نیمه برهنه رو با پالتوی پوشونده بودم و مرد خوشقیافه با ریش و سیبیل و عینک از ریخ افتاده بود. خب برگه ها رو مطالعه کردید؟ بله. لطف کنید اسمتون رو بالای برگه ها بنویسید تا من برگه ها رو ازتون تحویل بگیرم. ترسیدم. چه فکری در مورد من میکرد؟ منتظر موندم تا وقتی برگه من رو میگیره مثل معلم علوم بیدرنگ سیلی روی گونه هام بکاره، یا مثل معلم فارسی خودکارش رو بین لاله گوشم و انگشتان زمخت و گچالودش له کنه، یا مثل پدرم زل بزنه توی چشمام و بگه حیف کتاب که به دست تو بیفته. کتاب که دفتر نقاشی نیست بیلی آقا. برگم رو به سمت رئیس دراز کردم و نگاهم رو برای فرار از دیدن عکس العملش به ته مونده شبح داخل لیوان انداختم. در مسیر نگاهم اندام بیسترش قرار گرفته بود که با یک کت و شلوار توس رنگ پوشیده شده بود. حس کردم 10 دقیقه روبروم ایستاده. رئیس برگشت پشت میزش و ما نشستیم منتظر. همه منتظر بودیم تا رئیس از عبارتهای داخل مد سوالاتی بپرسه. انتظار چند دقیقه طول کشید. رئیس هیچ سوالی نمی‌پرسید، فقط برگه ها رو نگاه میکرد. هوشنگ رحمتی کیه؟ من بودم. رئیس من خیره شد. لبخندی زیر خفره‌های بسیار تنگ بینی شکل گرفت. منتظر موندم تا مسخره کردنم رو شروع کنه. برگم رو به همه نشون بده و بگه این بی‌لیاقت میخواد در شرکت چاپ و نشر کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی کار کنه. کسی که دشمن تصاویر کتابه میخواد در کار چاپ کتابایی کمک کنه که عمده بار آموزشی اونا روی تصویراشون سنگینی میکنه. تبریک میگم، شما از فردا میتونید کارتون رو در این شرکت شروع کنید. من با دهان باز و چشمان گشاد و قلبی تپنده به رئیس خیره شدم و رقبام با همون حالت به من شروع به کار کردم. شغل من بسیار مهیج بود، عالی بود، انگار زاییده شده بودم برای این کار. سیستم کار شرکت به این صورت بود که ابتدا کارشناس شرکت با بررسی کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی کتابی رو به رئیس معرفی می‌کرد. رئیس کتابا رو نگاه می‌کرد، صفحه‌های اون رو می‌شمرد، عکس‌های داخل اون رو می‌دید و بعد از بررسی دقیق وقتی به این نتیجه می‌رسید که چاپ این کتاب جوهر و کاغذ کمتری مصرف می‌کنه و پول بیشتری عاید شرکت می‌کنه، اجازه چاپ اون رو صادر می‌کرد. اما کتاب باید از فیلتر اتاق من رد می‌شد. اتاق من اسم نداشت، اما برای دلخوشی خودم و پیدا کردن جوابی برای سوال چه کاره‌ای فامیلا برای کارم اسمی درست کردم. من مسئول رفع ایرادات ظاهری از تصاویر مورددار بودم. یک ماژیک سیاه، یک خودکار سیاه و یک لاک غلطگیر سفید ابزار کارم بود. کتاب تایید شده رو روبرویم می‌ذاشتم و به جون تصویراش می‌افتادم. یقه هفت پیراهن زنا رو به یقه اسکی، تاپ زنانه رو به صورت پیراهن آسیندار در می آوردم، دامن کوتاه رو به صورت شلوار و شورش رو به صورت دامن بلند تغییر شکل می دادم. ماژیکم که به روی تصویر موردداری می لغزید، ساحل دریا به یک بار به پیست اسکی تغییر کاربری می داد. اگر هم تعداد موارد زیاد می شد و اصلاح اونها از عهده ماژیکم خارج بود، به جای اون تصویر عکسهایی از دنیای وحوش یا طبیعت بیجان می چسبانم. اگرچه در نگاه اول کارم آسون به نظر می رسید، اما با برخورد کردن به تصاویری از صحنه های رقص و بوسه مشکلات خود نمایه می کرد. در تصاویر رقص ابتدا لباس‌های مورددار رو به صورت بی‌مورد در می‌آوردم، اما باید راه حلی برای تغییر فرم صحنه پیدا می‌کردم. بدن‌های کج، دست‌های پخش شده در اطراف این بدن‌ها، پاهای مهشدار و آلات موسیقی، صحنه رقص رو تداعی می‌کرد. من مجبور بودم برای دور کردن اذهان خواننده‌ها از صحنه رقص تغییر کلی به فضا بدم. خیلی فکر کردم تا به راه حل طلایی دست پیدا کردم. با ماژیکم گیتار برقی رو تبدیل به اسلحه کردم. نتیجه رویایی بود. صحنه رقص به یک بار تبدیل به صحنه گروگانگیری میشد و حرکات بدن رقاص‌ها رو میشد به ترس و لرز حاصل از حضور از اسلحه در صحنه ربط داد. برای حل مشکل بوسم راه حلی اختراع کردم. بوسه وقتی معنا پیدا میکنه که دو لب در صحنه روی هم قرار بگیره. اگر یکی از لب‌ها از صحنه خارج میشد، دیگه بوسه معنای مورددار خودش رو از دست میداد. به همین خاطر با ماژیکم یکی از طرفین بوسه رو به صورت ستونی در می آوردم. در یک تصویر پسری کت و شلوار پوش در حال بوسیدن ستونی سیاه رنگ بود و در تصویری دیگه دختری پیراهن و شلوار پوش. آنقدر غرق کار شده بودم که در بیرون از محل کارم، در صف اتوبوس، در پارک ها، در رستوران و در مهمونی های فامیلی افراد و صحنه های مورددار رو سیاه می کردم و صحنه هایی که به نظرم زرنده می اومد رو می چیدم. علاقم به کار باعث شد هرم مازلو رو تا انتها برم و اگر مازلو بالای بروز خلاقیت هم موردی گذاشته بود، از اونم بالا می رفتم. خلاقیتم در خلق صحنه‌های بی‌مورد باعث شد حضور صحنه‌های حیات وحش و طبیعت بیجان در صفحات کتاب‌های آموزشی به صفر برسه و به دنبال اون تشویق‌هایی بود که دیوار اتاقم رو پر می‌کرد و پول‌هایی که حساب بانکی‌ام. ای دوران مدرسه‌ام حالا شده بود تنها هنرم. احساس می‌کردم سرنوشت هم با ماژیکش به سراغ من اومده و تمام موردهایم رو تبدیل به احسن کرده. دو سال از کارم میگذشت که رئیس شرکت به همراه پولهایی که از کارمندای بلندپایه گرفته بود تا اونها رو در سهام شرکت سهیم کنه، به انگلستان گریخت و من دوباره بیکار شدم. اما این بار نقشه گشت و دستان بود. با برگه های تشویقی به دنبال مکانهایی رفتم که ممکن بود به هنرم احتیاج داشته باشم و جستجویم خیلی زود جواب داد. اگر شما فرم تقاضای مجلات رایگان خارجی رو پر کرده باشید و مجلات به آدرس شما ارسال شده باشند، حتما حضور من یعنی مسئول رفع ایرادات ظاهری از تصاویر مرددار اداره پست هوایی رو حس کردید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. تا هفته آینده، خدا حافظتون.
تشکر میکنیم از آنوشا و پریسا به خاطر برنامه زیبایی که برامون تهیه دیده بودن، خصوصا این که با این طنز زیبا آخر برنامه امروزمون رو شیرین تر کردن.
خب به آخر برنامه نزدیک شدیم و کم کم وقت خداحافظیه. فقط قبل از این که با تون خداحافظی کنیم، میخواستیم یک بار دیگه برای شما آدرس اینترنتی و ایمیل برنامه رو بگیم.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com و آدرس پست الکترونیک ما هست radio@radiocp.com.
ما مثل همیشه منتظر و مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. لطفاً ما رو بی‌نصیب نذارید.
حتما با ما مکاتبه کنید. دوستان عزیز، تا هفته دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.